أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیاتی که در قرآن بود و علت بعضی از احکام یا حوادث رو بیان می کرد، اینها رو یه مقدارش رو به عرضتون رسوندیم. حالا در اواخر سوره مبارکه رعد چند آیه هست که اینها در رابطه با حکمت وقوع قیامت هست. در قرآن تقریبا میتوان ادعا کرد که یک ثلث قرآن در رابطه با معاده، یعنی اگر قرآن حدود 6666 آیه داره، متجاوز از 2000 آیش در ارتباط با مسئله معاد هست که 70 اسم برای قیامت در قرآن مطرح شده. مثلا نبأ عظیم، قرآن وقتی چیزی رو به عظمت یاد میکنه مبالغه نیست، یه خبر بسیار عظیم که همون مسئله وقوع قیامت باشه. یسألونک عن النبأ العظیم، یا اینکه یوم تبل السرائر، روزیست که تمام اسرار فاش میشه، اون چرا که در باطن وجود داشته است همه ظهور پیدا میکنه. یوم الجزا هست، یوم الدین هست و امثال اینها که از کردم حدود متجاوز از 70 اسم برای قیامت در قرآن ذکر شده. تحولاتی هم در زمین، در آسمانها، در ستارگان، در ماه، در خورشید، در همه موجودات روی زمین رخ میده که خدای متعال اینها رو خلاصه کرده است در یک کلمه، یوم تبدل الارض. این زمین تحولی درش به وجود میاد که یکی مسئله کوهاست که کوههای به این عظمت، بست الجبال و بسا فکانت هباء منبثا، یا یوم یکون الجبال کالعهن، کالاهن المنفوش، تمام این کوها پودر میشه، مثل پشم زده شده میشه. این دریاها که سه قسمت از چهار قسمت زمین رو تشکیل دادن، تمام اینها تبدیل به گاز میشه و ازل بهارو سجرت و دریاها هم از بین میره. بنابراین زمین دیگه نه گودالی داره که دریا باشه، نه ارتفاعاتی داره که کوها باشه. و اذل ارض سطحت، زمین مسطح میشه، صاف صاف اینجوری میشه دیگه، پستی و بلندی درش معنا مفهومی نداره. چه خبره؟ دو جمله رو خدا می فرماد هازا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. این خبرها رو که ما میدیم به مردم ابلاغ میکنیم، سه تا خاصیت داره. یکی این که اگر مردم گوش شنوا داشته باشن، به وسیله این پیشگویی ها اینا یه مقداری میترسن و اگه باورشون بیاد، این ترس اینا رو مهار میکنه، چون این انسان یه سرکشیه خاصی داره، در درونش نیروی شهوت هست، نیروی غضب هست و این دو نیرو عامل تمام انحرافات و گناهان بشرن و اگر اینا مهار نشه واقعا انسانو به هلاکت میرسونه. خدا برای اینکه این دو نیرو رو مهار بکنه و انسان از شهوت و غضبش سوء استفاده نکنه، انذارش میکنه، میترسونه. همین کاری که در تربیت، حالا چه انسانها رو کسی بخواد تربیت کنه، چه حیوانات رو بخواد تربیت کنه، که من بارها گفتم که اون کسانی که اسب تربیت میکنن، تو یه مشتشون یه مقداری نقل میکنن، تو یه دستشون هم تازیانه است و این اسب حیوان بسیار باهوشیه. وقتی که مطیع صاحبش باشه نقل بهش میده، خب این حیوان تشویق میشه، میفهمه که اگر فرمان صاحبش رو ببره صاحبش نقل بهش میده. از اون طرف هم یه تازیانه دست صاحبشه که میخواد اینو تربیتش کنه که کاملا تحت فرمان صاحبش باشه، خودسرانه عمل نکنه. میاد صاحبش بند تو دهنش میذاره، دهنه میزنه تو دهنش، مهارش میکنه، یه شلاق هم دستش گرفته، یه جا اگر نافرمانی کرد اشاره بهش کرد تون برو نرفت، یه شلاق نثارش میکنه، این میفهمه اگر نافرمانی بکنه کتک میخوره. خب این اثر میکنه در تربیت. انسانها رو اگر بخوان تربیت کنن، باید هم مشوق باشه، هم عوامل تهدید. اگر نیروی انتظامی نباشه توی کشور چه میشه؟ فکرشو بکنی. نیروی انتظامی هست و این همه جنایت میشه. اگر نبود یه کسی امنیت داشت از نظر جانی و مالی و ناموسی؟ این انسانهای متجاوز و متعدی به جان هم می افتادن و دمار از روزگار هم دیگه در می بردن. می باد این نیروی انتظامی باشه، زندان باشه، جریمه باشه، عرض شود که اعدام احیانا باشه، امثال اینا تهدید بشن تا مهار بشن. خدا میخواد لینذروا به، این تهدیدات رو میکنه که اونایی که گوش شنوا دارن انذار بشن، بترسن از عاقبت خودشون و دست از خیلی از جنایات بردارن. این اثر اولشه، لینذروا به و لیعلموا انه لا اله الا هو. یکی دیگه این که وقتی قیامت شد، قیامت رو میگن یوم الدین، تنها کسی که در اونجا حاکمیت دارد خداست. تو نمازمونم تو حمدمونم میخونیم مالک یوم الدین، و در اونجا هیچ کس جز خدا حاکمیت نداره. تو دنیا یه عده‌ای دست به ظاهر میخوان با خدا همکاری کنن. فرعون میاد ادعای خدایی میکنه، نمرود ادعای خدایی میکنه، ادعاش هست ولو واقعیتش نیست، ولی ادعاش هست. در قیامت این ادعا هم نیست، تمام مردم مؤمن و کافر، حتی اونایی که در دنیا زیر بار پذیرش خدا نمی رفتن، در اونجا وقتی می بینن حاکمیت فقط با خداست، تنها کسی که فرمانده کل قیامت از خداست، یه اونجا باور میکنن که غیر از خدا خدایی نیست. اگر خدای دیگری بود میباد در قیامت هم او حاکم باشه. وقتی حاکمیت غیر او مطرح نیست، وقت اینا میفهمن برای اینکه جز خدا کسی دیگه خدا نیست، خدا منحصر است به یک. این خاصیت دومش. خاصیت سوم این تهدیدها این است که آخر کار، که این کلمه آخر این سوره هست، فرماد ولیذکر اولو الالباب، برای اینکه انسانهایی که عاقلن اینا متذکر بشن. اینجا یه توضیح مختصری بدم تا مطلب روشن بشه. اولو الالباب، خدا وقتی که معرفشون میکنه میگه الذین یتفکرون، اونایی هن که فکر میکنن. فکر یعنی چه؟ علما و دانشمندان میگن الفکر حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمرادی. معنای فکر اینه که معلوماتشون این انسان ها کنار هم میذارن و از این معلومات مجهولاتی رو کشف میکنن. اینا رو میگن اولو الالباب، فکر میکنن. خب میدونید که خاصیت فکر این است که یه چیزهایی که برای انسان بدون فکر معلوم نیست، با فکر کشف میشه. این خاصیت فکره. متفکرین این جهان تمام این اختراعاتشون به خاطر فکره. فکر میکنن، یه چیزایی که براشون معلوم نبوده کشف میکنن، میشن مخترع، میشن مکتشف، که هر چیزی که این انسان هر رشدی داره بر مبنای فکرشه. فکر داره، رشد داره. حیواناتی که این قدرت رو ندارند اینا در جا میزنن. حیوان از اون وقتی از مادر به دنیا میاد تا وقتی میمیره یه نواخته، هیچ رشد فکری نداره، بر مبنای یه غرایزی یه زندگی رو ادامه میده. این اختراعات، این اکتشافات، کشف مجهولات تمام به برکت فکره. خدا در باطن انسان مسائل و مطالبی رو قرار داده. امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه می فرماد خاصیت وجود انبیا این است که لیستعدو هم میساق فطرته و یذکرو هم منسی نعمته و یثیرو لهم دفاع العقول. این زمین ها رو میبینید توی بیابونا، زمین مرچخار، این همه زمین رهاست، خشت و زرعی، درختی، چیزی درش نیست. این زمین ها استعداد داره، قابلیت داره، نیرو داره، اگر آبیاری کنن، اگر بز بپاشن، اگر چنانچه بیان درخت درش کش کنن، تبدیل به باغ میشه، تبدیل به زراعت میشه، بهترین بهره برداری رو میکنن. اما تا انسان ها نرفتن زمین ها رو روش کار نکردن، اینا رشدی نداره. زمینه اسمش میذارن مواد، هیچ رشدی نداره. اما خدا در درونش این نیروها رو قرار داده که اگه یه روزی بیان روش کار بکنن، این استعداد این چنین حیاتی رو داره. میفرماد که این اولوالالباب، آدم های متفکر، در درونشون خدا خزینه های علمی قرار داده که اگر فکر کنند، اون خزینه ها و اون علوم رو میتونن استخراج کنن. خداشناسی و ایمان به معاد در درون انسان به عنوان یک ذخیره نهفته شده. یعنی اگر این انسان ها فکر بکنن، با فکرشون میتونن اون گنجینه درونی رو اکتشاف کنن و پی ببرن به وجود خدا و پی ببرن به مسئله قیامت. منتها باید فکر کنن. اگه فکر کنن، همون کاری که انبیا میکنن، انبیا میان این فکرها رو شکوفا میکنن. این انسانها اگر خداشونم بیشنن فکر کنن، نمیتونن اقرار نکنن به وجود خدا، نمیتونن اقرار نکنن به مسئله معاد. اینا فطریست، منتها جلوی فکر اینها رو مادیات اونچنون گرفته که مجال تفکر بهشون نمیده، از آخرت غافلن. که قرآن به این مسئله اشاره میکنه، و هم عن الآخرت غافلون، چون فکر نمی کنن از آخرت غافلن. از آخرت که غافلن نمی ترسن، نترسیدن وقت شهوت و غضبشون نمی تونن مهار کنن، آلوده میشن به معصیت. می فرماد اینایی که ما گفتیم که قیامتی هست، عذاب الهی هست، گل و زنجیر هست، عرض شود که این مسائل وجود داره برای اینکه این آیانی که اولوالالباب به فشار بیارن به مغز خودشون، فکر بکنن و در اثر تفکر از غفلت بیرون بیان و زندگیشون رو بر مبنای رضای خدا بیان تنظیم بکنن. خاصیت این تهدیدایی که تو قرآن هست اینه. پس اگر از ما سوال شد که چرا خدا در قرآن جهنم و عذابهای جهنم و صراط و میزان و نمیدونم این چیزها رو مطرح کرده، حکمتش چیست؟ بگم اینا چند حکمت داره که این سه تا حکمت رو در این آخرین آیات سوره رعد خدا بیان کرده. یکی برای اینکه معلوم بشید اعمال بد یا خوب جزا داره، یکی این که مردم بفهمن که جز خدا کسی دیگری الوهیت نداره، و سوم این که اولوالالباب به فکر بیفتن و با قدرت فکریشون از غفلت بیرون بیان و خودشون رو مهار بکنن. اینا خاصیت این تهدیدهای قرآنی است. حالا انشاءالله بقیه بحثام رو در هفته های دیگه عرض میکنم، و ضمناً شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم، و امیدواریم انشاءالله خداوند ما رو با فاطمه زهرا محشور بکنه و ما رو مشمول شفاعت بی بی قرار بده. صلوات قد کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا. اللهم ایّد امام زماننا و عجل فی فرجه و ظهوره و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم ایّد علماءنا الربانیین لا سیما المنظورین منهم جای محمد و عطفته.